بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره حلق لحیه بود و به این نکته رسید که اساساً ببینیم لحیه به چه معناست. دو نکته رو از حیث لغت بررسی کنیم. یکی این که لحا به چه معناست. دوم این که لحیه به چه معناست. از جهتی مهمه به خاطر اینکه ما اگر معنای لحا رو بدونیم، در معنای لحیه تأثیر داره، چون در معنای لحیه خیلی ها گفتن لحیه موی رویده بر لحاست. اینو اساساً چرا مطرح بکنیم؟ به خاطر اینکه خواهیم رسید عمده ادله ما با همین تعبیر و همین واژه سر و کار داره. ضعف اللحا، ضعف اللحیه را. خب لحیه چیه؟ برخی از آیون گفتن لحیه به معنای موی رویده بر چانه است فقط، یعنی همین ریش پروفسوری مثلا. ببینیم آیا لحیه به مجموع روی موی رویده شده بر صورت میگن یا فقط موی رویده شده بر چونه را بشن. قبل از اینکه وارد این مطلب بشم این نکته رو بگیم. دیروز ما یک کلمه ای رو بد معنا کردیم، اشتباه معنا کردیم و اون ابت بود که به معنای گیجگاه معنا کردیم، در حالی که به معنای زیر بغله. این رو توی برگه‌هایی که نوشتیم تصحیح کنید و توی ذهن مبارکتون هم داشته باشید. در رابطه با لحا گفتن که لحیان دو تا استخوانن که این دو استخوان دو گونه تو کتاب‌های لغت بحث شده. یه عده گفتن دندون برشون میروید، یه عده گفتن ریش روشون در میاد. دو تا استخوانن که این گونه. حالا این دو استخوان که ریش برشون در میاد یا دندان برشون میروید، آیا مراد این استخوانی که ما بهش میگیم فک، استخوان پایینی باشه و استخوان بالایی که دندونهای بالا رو نگه میداره، یا از یه جهت دیگه میشه استفاده کرد که مرادشون کنه اینه که کل فک رو دو تا استخوان فرض کردن، استخوان چپ و استخوان راست، یعنی کنه گفته کردن فک دو تا استخوان. چون یه جا داره این دو استخوان در پایین به چونه ختم میشن، یعنی استخوان سمت راست و سمت چپ با هم در چونه و هم متصل میشن، که از این استفاده میشه که انه آیون تصورشون این بوده فک دو تا استخونه. ببینید داره عبارتشونو رو عبارت بده. لحیان بله لحا بشه، نه البته رو همه، نه لحیه بشه معناست که حالا هم لحاست هم لحا. همونه دیگه، زیل بحث سوم همونه، زیل همه بحث سوم. لحیان دو تا عزمن که فیه ما منابت الاسنان، دو تا استخون که روییدنگاه دندانها هستن، من کل زی لحیه، هر صاحب لحیه ای اینه، کتاب العین خلیله. و لح الانسان و دابه العزم الذی تنبت علیه اللحیه. ببینیم بالایی ها یه سریشون منابت لحیه مطرح کردن، یه عده منابت دندان مطرح کردن. جمهرة اللغه که الان خوندیم گفته تنبت علیه اللحیه لکل انسان او دابته، برای هر انسان و دابه لحیان، دو تا لحیه داره. لیس نقل میکنه بعدی تهذیب اللغه، لحیان از ازمان لزان فیه ما اسنان، این دوباره بر رو دندون، من کل زیله ها. لحیان ازمان فیه ما منابت الاسنان، این سهاه، این هم برده رو اسنان. موجم مقایس اللغه میگه العزم الذی تنبت علیه اللحیه، کتاب بعدی که ازش نقل کردیم محکم محیط لحیان ها اتا الفم، این بحث رو برده رو محیط دهن، یعنی در حقیقت فضای محیطی دهن. و هما ازمان لزان، دوتا استخوانی هستن که فیه مل اسنان، روی اونها درون اونها دندون، من داخل الفم، یکون للانسان و دابه. وقتی هم بخوان نسبت بش بدن میگن لحوی. مجمع البحرین هم گفته لها مثل فلس، فلس لحیه مثل فلس، عزم الحنک اون استخون حنک، حنک هم یعنی شانه. و لحیان به فتح اللام ازمان لزان تنبت اللحیه علا بشرت آب، اون دوتا استخون هم که روی پوستشون لحیه میاد. اینجا مهمه، یقال و لملتقاهما زقن، به نقطه التقا این دوتا استخون میگن چونه. و علیهما نبات الاسنان سفلا، روی اینها دندانهای پایین میروید، جمع لحام که گفته لح لحاس. خب نکته ای که وجود داره، ما الان بحثه نمیخواییم که بیاییم به صورت انسان رو، حالا آناتومی بدن انسان رو بررسی کنیم. از فضای مجمع البحرین برمیاد که این لحا رو یا لحیو که ظاهرن لحیم هست، لحی رو به معنای دو تا استخون چپ و راست فک گرفته، یعنی فک رو که انه دو استخون گرفته. چون اگر به معنای دو تا استخون فک پایین و فک بالا میدونه، فک پایین و فک بالا، فک بالا یه تیکه تا رو اینجا هم میاد تا پیشونی هم میاد، ازا به نظر میرسه این مفهوم از حیث دو استخوانش مفهوم قابل تأملیست، قابل رد و اثبات هم، چون کار لغوی نبوده که آناتومی بدن رو بشناسه. اما از فضای عمومی میشه گفت هر جایی که اینو دقت کنیم میخوایم نتیجه‌گیری کنیم بریم سراغ بعدی، هر جایی که دندان روش وجود داره وقتی میاد روی پوست میشه لحیه. یعنی تا اینجاها تا بیخ گوش هم چون دندان زیرش وجود داره روش لحیه. این مهم ها، اینو میخوام بگم استفاده از این هشت لغت بر این کرد. خب لحیه به چه معناست؟ مطالعه در مورد لحیه میگفتیم. یه دسته که اکثر کتاب های لغت هن مطلق موی رویده شده بر صورت رو، یعنی بر همون منبت اسنان رو بهش گفتن چی؟ لحیه. اینا اکثر ببینید لحیه اسم یجمع من الشعر ما نبت علی الخدین و الذقن، اون مویی که میروید بر گونه ها و چونه، تصریح به گونه داره. دو، لحیه اسمی است برای آنچه میروید من شعر علی الخدین و الذقن، گونه و چونه. لحیه کتاب لغت فارسی گفته ریش. لحیه باز دوباره این دقت کنید، بعضیا لحیه دارن بعضیا لحیه. لحیه بالکسر شعر الخدین و الذقن، لحن و لحن جمعشه و نسبت لحوی رجل علها و رجل لحیانی، یعنی طویل اللحیه و عظیم اللحیه. و لحی منبتها، رویدنگاهش و سخونش اون لحی. خب این دومی گفته لحیه بلکس، شماره پنجمون تاج العروسه که بعضیا گفتن ضبطش تاج العروسه، حالا نمیدونم. که جالبم از کتابی که ازش آوردن خودش به صراحت داره بالکسر، اما لحیه رو فتحه گذاشته بالاش. هازا هو المشهور و المعروف و حک الزمخشری و فیها الفیها الفتح. زمخشری لحیه ضبط کرده، خود زبیدی در تاج العروس لحیه ضبط کرده. و قال انهو قرأ بهی قوله تعالی لا تأخذ باللحیتی، میگه در قرآن اینجوری داره، همین یه مورد هم در قرآن بیشتر ذکر نشده لحیه، که داستان حضرت موساست با برادرش که وقتی از پور برمیگرده ریتشو میگیره که شماتتش میکنه و میگه لا تأخذ بلحیتی ولا برأس. و هو غریبون، آقای تاج العروس میگه که نه این غریب. نقل او شیخونا، که شیخ یعنی استاد حضرت آقای زبیدیه، گفته شعر الخدین و الذقن یا و الذقن. قال الجوهری اللحیتو معروف جمعش لحا بالکسر. به هر صورت پس شیخ ایشون هم گفته خدین و ذقن. لحیه اسمیست شماره 6 یجمع ما علی خدین و الذقن من الشعر جمعشم لحی و لحیه و رجلون علها و لحیانی عظیم اللحیه طویل اللحیه. وقتی هم میگن التها، یعنی مثلا التها زیدون، التها زیدون یعنی ریشش در اومد، نبتت لحیتو، لحیه و لحی منبتها وقیل هو عظیم الحنک و هو عظم البخشید وقیل هو عظم الحنک، این همون استخون چون تکه، و هو الذی علیه الاسنان. بفرمایید. ممکنه فرمایش کن درسته، اگر به هر حال اینو از روی این نرم افزار رو آوردن. اینم افصاحه در لغت. بعدی رو قاموس القرآن داره که فارسی هم هست، گفته لحیه ریش، از آیه شریفه قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، پسر مادرم ریش و سر مرا مگیر. آن کلام هارون است نسبت به موسی علیه السلام در لغت. لحیه موی دو طرف صورت و چانه است و لحا لحی استخوان فک و محل روییدن لحیه است. این کلمه فقط یک بار در قرآن به کار رفته است. پس ما اگه بودیم و همینجا میگفتیم که لحیه یا لحیه به معنای موع رویده شده بر گونه ها و فک و چون است، یعنی پس مویی که این دوبر صورت هم در میاد بهش میگن لحیه. اما دو تا کتاب لغت گفتن نه، لحیه فقط موی چون است. اینو دقت کنین، تأثیر شدید در فتحای آقای خویی داره. مرحوم آقای خویی البته مستندش یه روایتیست بزنطی خواهیم خوند، اما ایشون گفته اصلا مقدار واجب ریش چیه؟ ریش بوزی، ریشه پرفسوری، همین که جلوی چونه. این بقیه رو گفته واجب بوزی، همین مقدار کافی. این میتونه بحث رو در اونجا اصلا داره معنا کنه. لذا حالا این دوتا لغت ببینیم، لحیه مصباح المنیر کتاب نسبتا معتبری است، مجمع البحرین کتاب معتبری نیست. دومیش لحیه شعر نازل علی الزغن، اصلا دیگه بقیه شو نگفته علی الزغن. زغن و زغن ظاهرا هر دو درسته. جمعشم لحن مثل سدره و سدر، خزم ملام عیزه، یعنی میگن حلیه و حلا، اینجا هم لحیه و لوحا. التحل غلامت تن نبتت لحیته و لحی عزم الحنک، که ما میخوندیم لها غلط بود، و هو الذی علیه الاسنان و هو من الانسان حیث ینبت الشعر و هو اعلا و اسفل و جمعه الحن و لوحیو مثل فلس و افلس و فلوس و لحام به کسرم خونده میشه و المد و قصرم درش هست، هم لها هم لها. لغتن علا لغتن لغتن ما علل او. خب ببینیم بعدم ببینیم که مجموع البحرین هم مجموع البحرین هم گفته لحیه مثل سدره و شعر نازل علی الزغن. پس این نکته مهم که ما بگیم کدوم. جمع بندیمون به نظر میرسه با توجه به اینکه اکثر لغوی ها گفتن مسئله مجمل نیست، مجمع البحرین هم گفتیم کتاب معتبری اساس لغت به اندازه بقیه نیست، و لذا میشه گفت که لحی موضع روییدن دندون هاست، هر چی هم بر لحی میاد دندانم خب پیداست، فقط این جلو که نیست، اینجا هم تا بیخ گوش آدم هم دندان. در نتیجه هم با توجه به اون معنایی که از لحی میشه هم با توجه به تصریح لغوی این دیگه میشه گفت که ریش به معنای هر آن چیزی است که بر صورت میروید بدون اینکه سمیل رو شامل بشه. لذا شامل شارب نمیشه، اما بقیه ریش موی رویده شده بر صورت رو، چه بر گونه ها چه بر چونه رو، میتونیم بهش بگیم لحیه. این تمام. حالا ببینیم ادله آقایونی که قائل به حرمت حلق لحیه هستند چیه. اولین دلیلی که آقایون اقامه کردن اجماع. مرحوم آقای خویی در ابتدای این بحث که وارد میشه میفرماین المشهور بل المجمع علی بین الشیعه و سنه و حرمت و حلق اللحیه. در میان اهل سنت اگه بررسی بکنی، واقعیت اینه در میان اهل سنت حنفی ها، مالکی ها و حنبلی ها حکم به حرمت حلق دادن، گفتن حلق حرام. دلیلش هم گفتن آقا علتش اینه که پیامبر گفته ریشتون رو بلند کنید، ریش تراشی نقض دستور پیامبر. برخیشون حتی گفتن که کمتر از یک قبضه حرام، یعنی باید ریش به اندازه یک قبضه بشه. به خصوص این اهل حدیثشون تو این قضیه مصرن، مثل مثلا فرض کنید حنابله. نظام ببینید که ریشا رو بلند میکنن، واجب هم میدونن. قبلها که طالبان تو افغانستان اومدن سر کار، یه قانونی هم گذاشته بودن همه باید این کار رو بکنن که باید ریشا رو به اندازه یک قبضه باشه. برخی دیگه شون در کتاباشون حکم کردن به این که اساسا اگر کسی ریشش کوتاه باشه تعدیبش هم بکنه، یعنی علاوه بر این که حکم تکلیفیه در جامعه باید تعدیبش هم بکنه، تعذیرش کنه. ولی شافعی ها اساسا حلق لحیه رو مکروه دونستن. پس این نکته اول که اساسا در میان اهل سنت اجماع وجود نداره. حضرت آیت الله استادی رساله خیلی خوبی تو این زمینه داره ایشون، که میگه تحقیق در یک مسئله فقهی در ضمن رسائل ایشون چاپ شده. ایشون میگن که بعد من چون از ایشون دیدم اولین بار، بعد رفتیم گشتیم هم توی نرم افزارا، حرف درستی هم هست، اما خب چون الفاظ به من سبب، ایشون میگن آقا اساسا گفته رو بدونید تا یحیی بن سعید قرن هفتم که 690 فوت کرده، نه در میان شیعه نه در میان سنت اصلا این مسئله مورد بحث نبود. اول کسی که اومده این قضیه رو مطرح کرده و راجبش حرف زده در کتاب جامع الشرایع یحیی بن سعیده، و اصلا کسی قبل از اون نگفته حرام نگفته حلال، اصلا مسئله مورد بحث نبود. از پایان قرن هفت اواسط قرن یا نیمه دوم قرن هفت این بحث مورد تعرض قرار گرفته. این مسئله اجماع رو خراب بکنه، چون اجماع امر ثبوتیست، باید همه گفته باشن بله. قرن هفت قدمایش کدوم نگفتن، چگونه ما میتونیم بگیم اجماع شیعه و سنیه؟ یه بزرگ دیگه ای شیخ محمد حسن آل کبه یه رساله ای داره، رساله حلق لحیه. ایشون می نویسه عمل اجماع فلعله ظاهر لدا کل متشرع بصیر فانی لا اظن احدا ينکر مثل استنکار اهل شر لهذا الفعل الشنیع. الیام حلق لحیه رو دیگه از ابتدا تکلیفش رو معلوم کرده، فعل شنیع. میگن این مسئله مسلمه، اجماع مسلمه، قویه، خیلی هم با کر و فر ازش یاد. اما بر مرحوم آقای خویی همین اشکالی که ما گفتیم مطرح شده که شما چگونه میگید اجماع در حالی که این مسئله اساساً مورد تعرض اکثر فقهای قدیم شیعه نیست، بلکه به توجه به فرمایش آقای استادی هیچ کدومشون متعرض نشده. و لذا اساساً این که ما بگیم این مسئله مورد اجماع بوده، این حرف آقای خویی رو رد کردن، گفتن حرف درستی نیست. بعد گفتن لعل بگیم نظر مرحوم آقای خویی بر اجماع مصطلح نیست، بلکه مراد ایشون اینه که یه سیره‌ای وجود داره که این سیره متشرعه بوده و این سیره الا زمن المعصوم مستمرن ادامه داشته. شاید مراد ایشون پس سیره است. خب اگه بپذیریم چون این سیره‌ای وجود داشته که در زمان حضرت حضرات معصومین بوده، اون یه بحث دیگه از تحت عنوان اجماع قرار نمیگیره. حالا باید ببینیم آیا سیره یدل علی الوجوب یا یدل علی الجواز، چون از سیره خیلی جانب دوتا ما وجوب قرارید. بله، تا 80 سال پیش، تا 100 سال پیش، تا 200 سال پیش سیره همه بوده که عمامه ببندن، عرب و عجم، آخوند و غیر آخوند دستاری به سرشون میبستن. این که دلیل بر وجوب نیست، جوازش. سیره تقریره، یعنی در مرعا و منظر معصوم بوده، معصوم هم ردعش نکرده، اما حالا غیر از او واجبه، غیر از او حرامه، این ازش در نمیاد. ازا ما از سیره چون دلیل لفظی که نیست که بتونیم اطلاق گیری بکنیم، دلیل لبی صرفا جواز رو برسون. بله، ممکنه به زمینه چیزهای دیگر بتونیم وجوبی در بیاریم، ولی همین جوریش از سیره حکم به وجوب نمیشه در بیاریم.
در رابطه با امامه این سیر روایاتی نقل هایی داریم که مثلا
محصومه بعضی
مواقع
رو نمانه بیشتر خود پیامبر
بودن، این دلیل بر جواز از کجا به دست
میدن؟ اصلا کلا سیره رو میگن، سیره بوده آب از شاه میکشیدن، پس الان باید همه آب از شاه بکشیدن، بوله کشی نبوده که. سیره متشرعه، سیره سیره متشرعه داره جوازه، بیشتر از این نمیتونی شما ثابت کنید، الا میگم یه نوع اظهاری بکنید که غیرش رد کرد. شما هر موردی که بوده، خب عرب اون وقت آب از شاه میگشته، عرب اون وقت ریش بلند میگشته، اون دلیل دیگه ای، اونو میریم ازش تبعیت میکنیم. اما میگم سیره به ما و به سیره اون وقتا سیره بوده، مو بلند میکرده، ولی مو بلند کردن واجبه؟ سیره متشرعه بوده تا هزار سال، به خاطر اینکه سنت عوض نمی شده با اولاغ سفر می رفتن، پس دیگه بگیم بس همه باید با اولاغ بریم، ماشین رو بزنیم کنار. سیره بوده کفش بندار مثلا نمی پوشیدن، حالا چون نبوده، یا مثلا فرض کنید که همه رفتارها، زندگی های جدید، آداب جدیدی پدید آورده که اینا نبوده. اون نمیشه سیره، آکنید اون میشه استنکارشون، اون وقت بحث اینه آیا استنکار متشرع ناشی از سنت یا استنکارشون ناشی از حکم خدا.
در عمل وقت قبیح میگن، مثلا تعبیر میگن، تا تو را نمیدونم که بعضی حوادث اومده
نکنید متشرعه، پس این نباید بگید سیره داشتن ریش گذاشتن را، باید بگید سیره شون بوده که کسی که حلق لحیه می کرده رو در مجامعشون راه نمی دادن. این سیره دوم است، هست یا نیست نمی دونید، این واقعا باید اینو بررسی کرد که بله اونی که هست اینه که معمولا ریش داشتن، به طور عادی هم ایستم حساب بکنیم، اونی که ریش داشتن هر روز صبح هم کار سختیه، وسیله هم نبوده. اما این سنت قطعا سنت متشرعه بوده، نمیتونه اینو بگیم. در رابطه با این مسئله میشه به نوعی از آل خویی دفاع کرد. آل خویی ابتدای بحثشون تعبیر اجماع دارن، اما پایان بحث تعبیری که ایشون داره میگه عدم و نقل همول خلاف، یعنی وقتی ازش تعبیر میکنه میگه در میان فقها نقل خلاف نشده. پس فرمایش آقای خویی درسته در ابتدای بحث اجماعه که بعد اومدیم گفتیم لعل مرادشون سیره است، که بعد این اشکال رو ما وارد کردیم که آقا اصلا ربطی نداره، چون اجماع حکم ثبوتی ثابت میکنه، سیره حکم سلبی ثابت میکنه، نهایتا جواز ثابت میکنه. اما عدم و نقل همول خلاف که در پایان بحث مرحوم آقای خویی وجود داره، خب این یک بحث دیگه ایه. حالا نه عدم خلاف میتونه معید باشه یا نمیتونه معید باشه بحث. چون این که گفتیم اولین کسی که در میان شیعیان متعرض این بحث شده ابن سعید هلیست، عبارتشو ببینیم او بالا گوش کن. یک رهول قضا، ایشون داره میگه یک رهول قضا، قضا به معنای اینه که سر بچه رو بزنن اما یه تیکش بزنن یه تیکش بذارن. الانم تو بعضی از جاها این سنت بود که مثلا دو رو میتراشیدن وسط یه تیکه مو میذاشتن، یا اینکه حالا ممکنه از باب خوشگلی بکنن یه مقطعی مثلا فرض کن کل سر رو ماشین کنن، این جلوش رو یه کاکلی بذارن که یه مقطعی ممکنه این مثلا زیبا بشه. ممکنه مثلا از باب عدم التفات بوده. خوب به این توجه بکنیم، سابقا خیلی که دوره بچه سالاری نبوده مثل الان ها که طرف بچه بوده خودش هم به دنیا اومده تو کوچه بزرگ می‌شده بچه‌م می‌رفته اصلا نمی‌فهمیده بچه چجور اومد چجوره، کما اینکه لباس هم تا مثلا مرسوم هم بوده تو همین جاهای مختلف تو من خود ایران خودمون تاریخ شو بخونید تا 5-6 سالگی اصلا بچه‌ها لخ می‌چرخیدن همه جا، لباس هم تنشون نبوده، این دختر و پسر هم نداشته. تو خیلی جوامع تواریخیمون داریم تو مثلا فقر بوده، لباسی نبوده، هوا گرم بوده، حالا به خصوص مناطقی گرما بوده که لزومی هم برای این نداشته. در نتیجه سر بچه رو که میخواستن بزنن این سر رو میبردن دیگه، دقت لازم ماشین هم که نبوده که موزر باشه راحت بشه، باید میزدن یه تیکش میزدن، تیکش میمونده پس کله طرف، یه تیکه میمونده جلوش میرفته عقبش دوباره یه تیکه بیشتر باقی مون، این کله میشده کله یه تیکه مودار یه تیکه غیر مو، به این میگفتن قضا. تشبیه هم هست به لغت یقظه و سحاب. یقظه و سحاب یعنی تیکه های ابر در آسمان. قضا سحاب یعنی تیکه ابر در آسمان. حالا ابن سعید میگه یک رهول قضا، قضا مکروه، با بچه این کارو نکن، یه تیکه موشو بزن یه تیکه شو نزن، یا یه جاشو مثلا برسونی به کله رو به سفیدی یه تیکش مثلا یه ذره بلندتر بمونه، یه جنگل مولا درست کنه رو کلش. و قال اعف لها و حف الشوارب. خب ریش رو اعفا کنید، اعفا از ریشه عفه، عفم یعنی زیاد. در آیه شریف هم هست که میگه یسالونه که مازا ینفقون، چی انفاق کنن، قلل عف، یعنی زیاد، زیاد انفاق کنن. عف به معنی کسرت، زیادیه. اعفا هم همونه، یعنی زیاد رها کنید، زیادش کنید. اعفله ها یعنی ریش رو زیاد کنید. حف و شوارب هم دیروز خوندیم، حفه حفه یعنی نیکو بریدن، یعنی کوتاه کنید، خوب کوتاه کنید. و ینبغی ان یؤخذ من اللحیه ما جاوز القبضه. خوبه که اگه بیشتر از قبضه هست چه کار بکنن؟ اونو بزنن. که در روایت هم داریم خواهیم خوند که پیامبر ریشو میگرفت تا قبضه، مازادشو با قیچی میزن. اینی هم که در روایت مرسله صدوق دیروز باز خوندیم که شوارب رو کوتاه کنید، اعفله ها کنید، ریشو بلند کنید، ولا تشتبهو بالیهود، یعنی بپایید انقدر بلند نشه، چون یهودی ها سنتش این بوده که ول میکردن اصلا نمیزدن، هرچه رفت رفت. خب یه جام داریم لا تشتبهو بالمجوس، از طرفی وقتی تشبه به مجوس، مجوس رو خواهیم دید که میتراشیدن، تشبه به یهود رها میکردن، میگه نه اونجوری نه اینجوری. خب نکته ای که وجود داره اینه که این عبارت ابن سعید اساسا ازش حرمت در نمیاد، هم از جهت لفظ یکرهو که میگه یکرهو القزع، کراهت رو مطرح کرد، دوم منم قزع که قطعا اینجوری در رابطه با سر حرام نیست، یعنی سر یه تیکش رو زدن تیکش موندن. این اولین کسی که مطرح کرد. مرحوم مجلسی اول ایشون حرمت حلق لحیه رو راجبش این تعبیر رو داره، گوش کنیم. لم یذکرهو فی ما رأینا منهم، ما در اونایی که دیدیم ذکر نکرده کسی حرمت را، غیر شهید، شهید ذکر کرده. فانه ذکر حرمت الحلق بلا ذکر خلافن، یعنی مرحوم شهید اومده گفته حلق حرامه، اما ذکر خلافم نکرده، نگفته کسی هم مخالفه. پس اگر بخواییم یه حاشیه‌ای بر فرمایش های استادی در بحث ابن سعید بزنیم، از عبارت ابن سعید ما استفاده و استیاد حرمت نکرد، بلکه از عبارت مجلسی میشه گفت که شهید اولین کسی بوده که این کارو کرده. در میان متأخرین مرحوم میرداماد یه کتابی وجود داره، اینو بگم اگه دوستان خواستن احیانا مطالعه کنن، کتابی وجود داره مال آقای به نام مرحوم آقای طبسی که نجف بوده و معاصره ایشون، مثلا آقازادهشون هست الان قومه. آقای طبسی ایشون مثلا هم دوره مرحوم آقای خویی یا مثلا بازم یه ذره متأخر از اینها که در نجف هم فوت کرده ایشون، فکر میکنم مثلا قبیل انقلاب به رحمت خدا رفت. ایشون یه کتابی داره المنیه فی تحریم حلق لحیه که کتاب خوبیست. البته در زمینه بحث لحیه چندین رساله هست، رساله هم یکی از بزرگان شیعه داره قبل از او به نام مرحوم بلاغی صاحب کتاب آلاء الرحمن، یه رساله داره در تحریم حلق لحیه، قسمتایش رو خواهیم خوب چون خوب بحث کرده. مرحوم آقای طبسی در اونجا بحث بسیار مفصلی داره که معمول کسایی که بعدها بحث حلق لحیه رو مطرح کردن به این دو سه تا کتاب ناظرن. ایشون میگه میرداماد ادعای اجماع کرده بر حرمت حلق. حالا میرداماد فقیه نیست البته، ولی ادعای اجماع کردن چندان فقاهت نمیخواد، تتبع هم کافی. شیخ بهایی هم باز به نقل ایشون میگه که شیخ بهایی هم گفته کسی از علما در حرمت حلق لحیه خدشه نکرده، که همه پذیرفتن. اما ما رفتیم عبارات مرحوم میرداماد و الان الحمدلله در دسترس مراجعه کردیم، نگاه کردیم. از عبارت میرداماد استفاده نمیشه که ایشون ادعای اجماع کرده. این مسئله در میان فقها هست، اینو به عنوان یک مطلب در ذهنتون باشه، این چیزی که پشت کتاب می نویسن. فقها معمولا وقتی میخوان یه چیزی ثابت بکنن بعضا یه نسبت های این گونه، نه اینکه دروغ باشن، یه جایی استفاده استیادی میکنن. در عبارت میرداماد، بله میرداماد از قائلین به حرمته، میگه حلق لحیه حرام، ولی ادعای اجماع از عبارتش در نمیاد. مرحوم آقای طبسی بهش ادعای اجماع نسبت میده، ولی چون این مطلبی رو ما از این مطلب استفاده نمی‌کنیم. صاحب جواهر هم یه تعبیری داره که ایشون میگه بلا خلاف اجدو، میگه این مطلب حرامه بلا خلاف اجدهو، من مخالفی ندیدم. بعدم میگه این مسئله تعبیر رو دقت کنیم، صاحب جواهر این بلا خلاف اجدوه رو ذیل حلق رأس زنها به کار میبره، میگه حلق رأس در زنها حرامه بلا خلاف اجدوه، و بعد میگه که حلق لحیت للرجال، یعنی که همه اینم بلا خلاف اجدوه. فردا چندین عبارت دیگه از بزرگانمون ببینید، ببینید اجماع پایه و اساس داره یا اجماعی در کاره.